أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغیر حساب. در ادامه تفسیر آیه 27 از سوره مبارکه آل عمران رسیدیم به جهت چهارم، بیان نکات تفسیری. گفتیم که در این آیه کریمه چهار نکته تفسیری وجود دارد. دو نکته را تا به حال گفته ایم، الان وارد می شویم در نکته سوم، تفسیر جمله تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی. در تفسیر این جمله مفسرین با هم اختلاف کرده اند. سه تفسیر در اینجا ذکر شده. اولین تفسیر این است که گفتند مراد از اخراج حی از میت، یعنی پدید آوردن موجودات جاندار از موجودات بیجان. تخرج الحی من المیت، حی یعنی موجود جاندار، میت یعنی موجود بیجان. مثلا گفتن مثل این که مرغ را از تخم مرغ خداوند پدید می آورد، تخرج الحی که همون جوجه مرغه، من المیت که همون تخم مرغه. تخم مرغ در آغاز یک موجود بیجانه، بعد کم کم در او نطفه و سایر مسائل به وجود میاد، از این موجود بیجان یک موجود جانداری به وجود میاد. یا مثلا مثل گیاه از بذر، گیاه از همون بذر دیگه، بذر یک موجود بیجانه، گیاه یک موجود جانداره. این تخرج الحی من المیت. برعکسش هم باز دوباره همینطور، پدید آمدن موجود زنده از موجود مرده که اول بود، پدید آمدن موجود مرده از موجود زنده، یعنی خداوند از یک موجود زنده ای موجودات بی جانی را به وجود می آورد. مثل همون مرغی که دوباره تخم می گذارد، مرغ وقتی که تخم می‌گذارد این تخم موجود بیجانه، از چی به وجود آمده؟ موجود جاندار. یا مثل بذری که از گیاه به وجود میاد، گیاه وقتی که بزرگ میشه گل میده، در درون اون گل بعد دانه‌های خودش رو تولید میکنه، بذرهای بعد خودش رو تولید میکنه که در اینجا تولید مثل در واقع. خب الان اون دانه ای که از گیاه به وجود میاد مصداق پدید آمدن میت است از هر. پس این تفسیر اول، بگیم مراد موجود جاندار و بیجان از دو طرف، جاندار از بیجان به وجود میاد، موجود بیجان از موجود جاندار پدید می آید. دو، تفسیر دوم گفتن در اینجا مراد از حیات و موت حیات و موت طبیعی نیست، مراد حیات و موت معنوی است. یعنی چه؟ یعنی تخرج الحی من المیت، پدید آمدن انسان مؤمن از انسان کافر. مثلا پدر کافره، بچه او مؤمنه، و برعکس. تخرج المیت من الحی، پدید آمدن کافر از مؤمن. یعنی پدر مؤمنه، فرزند او چیه؟ کافره. هر دوتا هست. پس اینجا بحث موجود جاندار و موجود بیجان نیست، بلکه در اینجا مراد حیات و موت معنویه، که حیات معنوی همون ایمانه، موت معنوی همون کفره. خب زیاد داشتیم بچه هایی که پدرها بی ایمان بودند ولی بچه ها با ایمان بودند، پدرها نادرست بودند، بچه ها آدم های خوب و صالح و شایسته ای بودند. مثلا فرض کنید که ابو سفیان لعنت الله علیه که از دشمنان رسول خدا بود، دختری داشت به نام ام حبیبه. این ام حبیبه از زنان همسران رسول خدا بود دیگه، همسر رسول الله. همون موقعی هم که پدر او کافر بود، اما این دختر به رسول خدا ایمان آورد و جزء همسران رسول خدا بود به نام ام حبیبه. خب الان شما ملاحظه میکنید که تخرج الحی من المیت، پدر نادرست، دختر و فرزند درست. عکسش هم داشتیم، مثل پسر نوح که تخرج المیت من الحی، پسر حضرت نوح، این از پدری که جزء انبیاء اولوالعزم الهی هست. خب اینم تفسیر دوم. پس یه تفسیر بگیم مراد حیات و موت طبیعیه، یه تفسیر بگیم مراد حیات و موت معنویه. تفسیر سوم آن است که بگوییم مراد از حیات و موت مطلق حیات و موته، که هم طبیعی رو شامل بشه و هم معنوی رو شامل بشه. به عبارت اخرى بگیم حیات و موت دارای مراتبی هست. یه مرتبه از او حیات و موت طبیعی، یه مرتبه از او حیات و موت معنویه. آیه را به اطلاق خودش برگزار کنیم، بگیم هر دوتا را شامل میشه، چون حیات و موت مراتب تشکیکی داره دیگه. یه مرتبه حیات، حیات نباتی، یه مرتبه نبات، حیات، حیات حیوانی، یه مرتبه حیات، حیات، حیات انسانی، یه مرتبه حیات، حیات ملکیه، یه مرتبه حیات، حیات حضرت حق تبارک و تعالی است که میگیم هو الحی القیوم. و همه مراتب. خب حالا در اینجا چه مانعی داره بگیم که یخرج الحی من، تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی، مطلق حیات رو داره میگه. هر کجایی که جانداری از بیجانی پدید می آید، بیجانی از جانداری، حالا اعم از این که این حیات و موت طبیعی باشه یا حیات و موت معنوی باشه، به نظر ما این تفسیر سوم بهتره، که در اینجا این تفسیر سوم را بگوییم که در واقع با اطلاق آیه هم همخوانی داره. خب اینم نکته سوم. و اما نکته چهارم از نکات تفسیری، تفسیر جمله و ترزق من تشاء به غیر حساب. خب الان در این جمله بحث در تفسیر کلمه به غیر حسابه. خدایا تو هر کس را که بخواهی بدون حساب روزی میدهی. بدون حساب یعنی چی؟ یعنی در کار خدا اندازه و حد و حساب نیست، که قطعا درست نیست، با آیات قرآن مخالفه، چون در قرآن داریم کل شیء عنده به مقدار، یا داریم انا کل شیء خلقناه به قدر، هر چیزی حساب داره، اندازه داره، نزد خدای متعال حد و حدودی داره. این به غیر حساب که در اینجا هست به این معنا نیست که خداوند بدون اندازه و بدون حد و حدود به کسی روزی میده، نه این نمیشه، چون خدا موجود حکیمیه، موجود حکیم هرگز بی حساب و بی کتاب و بدون حد کار نمی کنه، تمام کارهاش بر اساس حدود، حدش هم همون حد حکمته. بس ترزق من تشاء و غیر حساب به معنای بدون حد و بدون اندازه و بدون چهار چوب عقلایی نیست. بله اونایی که حکیم نیستن حساب کتاب نداره کارشون، خدای متعال حکیمه. پس به غیر حساب به معنای بدون حد و بدون حساب و کتاب نیست. پس معناش چیه؟ خب حالا که این معنا دفع شد، معنای صحیحش در اینجا چیه؟ فرمودن که سه تا احتمال در اینجا هست. یک، اولین احتمال این که بدیم مراد از به غیر حساب اینه که خدای متعال رو کسی مورد محاسبه قرار نمیده. هر از من تشا تو روزی میدهی به هر کسی به غیر حسابه، یعنی کسی خدا رو محاسبه نمی کنه که چرا به این دادی به اون ندادی، زیرا خدا موجود برتره، بالاتر از خدا کسی نیست که بخواد از خدا حساب بکشه که بر چه حسابی به فلانی دادی به فلانی ندادی. دقت فرمودید؟ پس بگیم به غیر حساب یعنی به غیر محاسب له تعالی، کسی نیست که بالاتر از خدا باشه و از خدا بخواد حساب بکشه که این روزی که به این دادی به چه حساب و کتابیه. این یک. دوم این که بگیم مراد از به غیر حساب به معنای عدم بخله، یعنی خدایا تو روزی میدهی هر کسی را بخواهی به غیر حساب، یعنی به غیر بخله. آدم های بخیل خیلی حساب کتابی هست، یه جایی که میخوان یک پولی را بدن، یک هزینه را بکنن، صد مرتبه بالا پایین میکنن، حساب کتاب میکنن. اینجا بگیم مراد از حساب یعنی بخل، کنایه ها، چون افراد بخیل خیلی حساب کتاب شدیدی میکنن تا یک هزینه میخواد یه جا انجام بده. به غیر حسابن ای به غیر بخلن، به غیر تزییقن، تزییق نداری، بخل نداری، که اینجا کلمه حساب کنایه میشه از بخل، زیرا افراد بخیل دائما و پیوسته دنبال همون بله حساب و کتابشون هستن. اینم دو. احتمال سوم این که فرمودن مراد از به غیر حساب یعنی به غیر عوض، اینو دقت کنید، یعنی خدایا تو به بندهات که روزی میدی اینطور نیست که این روزی را در مقابل اون عملی که اونا میخوان انجام بدن بدی، یعنی در واقع خداوند اعطایی که داره اعطاء مجانیه، اعطاء تفضلیه. به غیر حسابن یعنی به غیر معاوضتن، آقا تو چقدر کار کردی ما اینقدر بهت میدیم، تو چقدر مثلا عمل انجام دادی. خب معمولا اجر که میدن اینجوریه دیگه، مثلا ونا میگه آقا چند ساعت کار کردی اینقدر، خب این مقدارم پول بید. پس بنابراین اینجا حساب به معنای معاوضه باشه، روزی که خدا به بنده های خودش میده به معنای معاوضه نیست، چون اگه خدا بخواد با عدلش با ما رفتار کنه و طبق اون حساب و کتاب عادلانه، هیچی به ما تعلق نمیگیره، چون ما کاری برای خدا نمیتونیم بکنیم، همه یه نیروهامون از خدا، تا توفیقاتمون از چیزی از خودمون نداریم که در برابر استحقاق اجرتی از خدا داشته باشیم. علاهازا بگیم به غیر حساب، یعنی به غیر استحقاق اجرتن روزی میدی به بندگانه، اما نه در برابر اجرت و عوض کاری که میخوان انجام بدن، نه اونطور با اینها حساب نمی کنی. پس بگیم اینجا به غیر حساب کنایه از تفضله، یعنی ترزق من تشاء تفضلن، از باب تفضله. و علاهازا بس بنابراین بگیم ترزق من تشاء به غیر حساب، یا احتمال اول یعنی محاسبه کننده ای بر بالاتر از خدا نیست به غیر حسابه، یعنی به غیر محاسبته. دوم که بگیم به غیر بخلن، سوم این که بگیم به غیر استحقاق. خب این سه تا احتمال می توانیم بگیم که هر سه احتمال در این کلمه قابل قبوله، یعنی بگیم به غیر حساب همه رو شامل بشه، همه ی موارد رو شامل بشه. توجه فرمودیم. خب اینجا ممکنه کسی اشکال کنه، اگر به غیر حساب هر ستا را بگیره، هر سه مورد را بخواد شامل بشه، استعمال لفظ در اکثر از معنا میشه. بالاخره یا معنای اوله، یا معنای دومه، یا معنای سوم. نمیشه یک لفظ رو در آن واحد سه تا معنا بخوایم ازش اراده بکنیم. استعمال لفظ در اکثر از معنا گفتن قابل قبول نیست. جواب این است که ما در علم اصول ثابت کردیم که استعمال لفظ در اکثر از معنا اشکالی ندارد. مفصل این رو در اصول مطرح کردیم و بیانات بزرگانی که فرمودن محال عقلیه که لفظ بخواد در بیش از یک معنا استفاده بشه، اونجا گفتیم اصلا هیچ محال عقلی هم نیست. باب استعمال الفاظ در معانی از مقوله اعتباریاته، اشکالی نداره در عالم اعتبار یه لفظی بشه سه معنا ازش قصد بکنه، شما نهی داره، نه تنها مشکل نداره، اصلا واقع شده. حالا ما در بحث اصول مفصل گفتیم شعرا در اشعارشون، بلغا در سخنان نثرشون، اینها الا ما شاء الله استعمال لفظ در اکثر از معنا را به کار برده اند. اینجا هم مانعی نداره. حالا بحث مفصلش در علم اصوله. خب اینجا جهت چهارم هم تمام شد. و اما جهت پنجم، روایاتی هست که در ذیل این آیه کریمه وجود دارد. هم روایات خاصه داریم هم روایات عامه. ولی جالب اینه که در بخش روایات خاصه و در بخش روایات عامه کاملا روایات ما با هم هماهنگن، از جمله مواردی که توی تفسیر آیات قرآن روایات عامه با روایات خاصه دوتایی یه مطلب را میخوان بگن. خب این روایات مربوط کجاست؟ تفسیر جمله تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی. هم روایات عامه هم روایات خاصه میگن آقا این جمله تخرج الحی من المیت دلالت میکند بر این که از پدر کافر بچه مؤمن به وجود میاد، از پدر مؤمن بچه کافر به وجود میاد. یعنی میخواد بگه که این جمله از آیه حیات و موت معنوی را هم میرساند، علاوه بر این که حیات و موت طبیعی را میرساند، حیات و موت معنوی را هم میرساند. از روایت خاصه در تفسیر برهان جلد 1 صفحه 607، ابن بابوی جناب شیخ صدوق میگوید قال سئل الحسن بن علی بن محمد، یعنی امام عسکری علیهم السلام، عن الموت ما هو، از حضرت پرسید آقا موت چیه؟ قال، خیلی جواب زیبایی داد حضرت، قال هو تصدیق به ما لایک، موت حقیقتا اینه که انسان اعتقادی داشته باشه به اون چیزی که وجود ندارد. چقدر زیبا فرمود، یعنی جهل تصدیق به مالایتون، این جهل. حضرت میخواد بفرماید حقیقت موت جهل، نادانیه، تصدیق به مالایتون. توجه فرمودی؟ بعد حضرت فرمود حدثنی ابی عن ابیه عن جده صادق علیه السلام، امام صادق، قال ان المؤمن اذا مات لم يكن ميتا، ان المؤمن اذا مات لم يكن ميتا، مؤمن وقتی که بمیرد مرده نیست. ان الميت هو الكافر، میت کافره. چقدر زیبا میفرماید حضرت، میخواد بفرماید حقیقت موت، موت و حیات ایمانیه، موت و حیات معنویه. کافر اگرچه زنده باشد بر اساس حیات طبیعی، اما مرده است بر اساس حیات معنوی. مؤمن اگرچه مرده باشد بر حیات طبیعی، جنازش رو حمل کردن، به قبرستان بردن، دفن کردن، اما در عالم انسانیت و در عالم معنویت حی، زنده است. امام داره یک افق بالاتری را نشان میدهد در موت و حیات، چون ما همش عادت کردیم مادی تفسیر کنیم، معنوی تفسیر نکنیم. امام میفرماید نه، موت اونجوری. بعد حضرت این آیه را شاهد میارن، ان الله عز وجل یقول تخرج الحی من المیت، یعنی المؤمن من ال، یعنی المؤمن من الکافر و الکافر من المؤمن. این روایت خاصه. روایت عامه هم در الدر المنثور جلد 2 صفحه 16، اخرج ابن مردوی من طریق ابی عثمان النهدی عن ابن مسعود، عبدالله ابن مسعود از اصحاب پیغمبر، او عن سلمان، حالا یا از اونه یا از اینه، عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، یخرج الحی من المیت، رسول الله فرمود قال المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن. ملاحظه می‌فرمایید این روایت هم هماهنگ با همون روایتی است که از وجود نازنین امام صادق مطرح شد، که خلاصه می‌خوام بگن آقا باید ما توجه داشته باشیم همه چیز رو در امور مادی و تفسیرهای مادی خلاصه نکنیم. غیر از این جاندار بودن و بی جان بودن بر اساس عالم طبیعت، ما یک حیات و موتی هم داریم بر اساس عالم معنویت، عالم انسانیت. خب اینجا تفسیر آیه 27 تمام شد. انشاءالله از جلسه آینده وارد می شویم در آیه 28. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.